ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه آغاز شد. انفجار بمب کنار جاده‌ای در افغانستان 5 کشته بر جای گذاشت. و گزارش ها حاکی از کشته شدن چند شبه نظامی در حملات هوایی به شمال غرب پاکستان است. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از امروز یک شنبه آغاز شد. تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران سخت گیرانه ترین اقدام علیه ایران است که تا کنون در جهت ناگزیر کردن تهران برای تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده است. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه تا 11 تیر ماه فرصت داده بود تا واردات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را متوقف کنند. شرکت‌های بیمه اروپایی هم از این پس از بیمه کردن تجهیزات حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی ایران منع می‌شوند. پیش‌نویس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی تصویب شد و دولت‌های اروپایی امضای قراردادهای جدید نفتی برای خرید نفت خام ایران را متوقف کردند. به گفته مقام‌های پلیس افغانستان، انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق این کشور 5 کشته بر جای گذاشت است. روز یکشنبه در نزدیکی شهر غزنه، اتوبوس حامل تعداد زیادی مسافر با این بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد و موجب انفجار آن شد. در این حادثه بیش از 10 نفر هم مجروح شدند. این اتوبوس از کابل به شهر جنوبی قندهار می‌رفت. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته، اما مقام‌های افغانستان از دشمنان این کشور به عنوان مسئولان این بمب‌گذاری یاد کردند. این اصطلاح معمولاً برای اشاره به طالبان استفاده می‌شود. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در شمال غرب این کشور به کشته شدن چند مظنون به ستیزه‌جویی انجامیده است. خبرگزاری فرانسه تعداد این افراد را 6 نفر گزارش کرده. یک حمله مشابه در روز سه‌شنبه به کشته شدن 5 شبه نظامی انجامید. آمریکا منطقه شمال غربی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان را محل فعالیت شبه نظامیان طالبان و القاعده می‌داند. روز یکشنبه اولین راکتور هسته‌ای در ژاپن پس از فاجعه فوکوشیما راه اندازی می شود. راه اندازی راکتور شماره 3 از تأسیسات اوهی با مخالفت بسیاری از مردم ژاپن روبرو بود و روز یکشنبه تظاهراتی در بیرون از این تأسیسات جریان داشت. یوشی هیکو نودا نخست وزیر ژاپن که ماه گذشته دستور راه اندازی دوباره راکتورهای هسته‌ای را داده بود، گفت که بدون فعالیت این راکتورها نمی توان استانداردهای مناسب برای زندگی را تأمین کرد. در پی بروز زلزله و سونامی در سال گذشته و آسیب دیدگی شدید تأسیسات فوکوشیما، فعالیت همه 50 راکتور هسته‌ای ژاپن متوقف شد. هنگ کنگ روز یک شنبه مراسم 15 سال پیوستن به چین را برگزار می کند. رئیس جمهوری چین هو جین تاو رهبری مراسم اصلی در این روز را بر عهده داشت. 15 سال پیش بریتانیا کنترل هنگ کنگ را به چین واگذار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با این مراسم 10,000 معترض هم روز یک شنبه به خیابان ها آمدند. اعتراضات به انتخاب رهبر جدید هنگ کنگ برگزار شد که گفته می شود روابط بسیار نزدیکی با حزب کمونیست چین دارد. روز یکشنبه قهرمان جام ملت‌های اروپا از میان دو تیم فوتبال اسپانیا و ایتالیا مشخص خواهد شد. دیدار این دو تیم در شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار می‌شود و تیم‌های اسپانیا و ایتالیا پیشتر در همین رقابت‌ها و در مرحله گروهی با یکدیگر روبرو شده بودند که آن دیدار با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. اسپانیا قهرمان دوره پیشین این رقابت‌ها و قهرمان جام جهانی سال 2010 است و ایتالیا با شکست آلمان به دیدار نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافته است. خانوار شهری با درآمد ماهانه کمتر از 948,000 تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند. این اظهار نظر جمشید پژویان، یکی از نظریه پردازان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد است. با این تعریف، آیا شما زیر خط فقر هستید یا بالای خط فقر و به نظر شما اظهار نظر این کارشناس اقتصادی واقع بینانه است یا خیر؟ نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. با هم میشنویم
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیانیه مشترک آمریکا و امارات دخالت در امور داخلی ایران است. این خلاصه واکنش وزارت خارجه ایران است به بیانیه مشترک چهارشنبه هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی. بیانیه‌ای که پس از ملاقات این دو در واشنگتن منتشر شد و در آن آمده آمریکا با قاطعیت از ابتکار عمل امارات برای حل اختلاف با ایران بر سر جزایر سگانه خلیج فارس از راه گفتگوی مستقیم، دادگاه لاهه یا دیگر مجامع بین المللی حمایت می کند. تحولی از نگاه ناظران سیاسی بی سابقه. روز پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت جزایر سگانه ایرانی جزء لاینفک و جدایی ناپذیر از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. و افزود ایران همواره تاکید کرده که آماده گفتگوهای سازنده با کشورهای منطقه از جمله امارات برای توسعه روابط و همکاری هاست و به گفته او دخالت کشورهای ثالث با هدف ایجاد تفرقه و تنش در منطقه انجام می شود. امارات متحده عربی مدعی این سه جزیره است که تنها یکی از آنان ابو موسی دارای سکنه است و سه جزیره‌ای که 41 سال پیش از این در توافقی میان ایران و بریتانیا به ایران بازگردانده شد. مناسبات تهران و ابوظبی از بهار امسال که محمود احمدی نژاد به ابو موسی سفر کرد رو به تیرگی گذاشت. سفری که پیش از مذاکرات ژنو و استانبول بر سر برنامه مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران و به گفته وزارت خارجه ایران در چارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور انجام شد. از همان زمان بود که امارات در پی کسب حمایت عربستان سعودی، دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سپس آمریکا برآمد. اکنون باراک اوباما و محمد بن زاید آل نهیان در بیانیه مشترک خود از مرز سرنوشت جزایر سگانه فراتر رفتند و از ایران خواستند به تعهدات خود در مورد برنامه هسته‌ای عمل کند. امارات در سالهای گذشته مشتری سلاح‌های پیشرفته آمریکا بوده و مناسبات نظامی و اقتصادی خود را با آن کشور افزایش داده است. ولیعهد ابوظبی که همزمان قائم مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح امارات است، در سفر هفته گذشته خود به واشنگتن در کنار دیدار با رئیس جمهور آمریکا، با سناتورها و نمایندگان و همچنین با بالاترین مقام‌های نظامی و امنیتی آن کشور ملاقات کرد. معنای موضع‌گیری صریح مشترک امارات و آمریکا درباره حل مسالمت‌آمیز اختلاف نظر بر سر جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس چیست و ایران که مذاکره بر سر این سه جزیره را نه در دادگاه لاهه و نه در مجمع بین‌المللی دیگری می‌پذیرد، از چه راهی می‌تواند این اختلاف نظر را حل کند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی هستند که با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران و کارشناس مناسبات خارجی ایران. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین الملل در این دانشگاه و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسگوی بریتانیا.
آقای باوند، واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به بیانیه مشترک آمریکا و امارات درباره جزایر سگانه خلیج فارس چگونه ارزیابی میکنین شما؟
بله، ببینید، آمریکایی‌ها از آغاز مسئله هیچ وقت موضع‌گیری نکرده بودن در قبال جزایر. اولین باری بود که بعد از حضور احمدی نژاد در جزیره ابو موسی آمریکایی‌ها موضع‌گیری کردن در جهت این حتی مشی اماراتی ها و بنابراین خب این اولین بار بود که در خود تعجب هم بود.
اما موزه ایران چی؟
در هر حال واکنش آنچنانی مشاهده نشد، تقریبا میشود گفت به سکوت برگزار شد. ولی خب همطور که اشاره کردم متاسفانه این اولین بازی که آمریکایی‌ها چنین موضع‌گیری رو در پیش گرفتند که نظر بر این که گفتگو مذاکره و یا ارجاع به داوری دیوان بین‌المللی.
اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش اعلام کرد که این دخالت در امور داخلی ایرانه.
بله، خب البته ببینید کشورهای دیگر هم، مقامات کشورهای دیگر هم جمع و بیش این موضع‌گیری‌های مشابهی کرده بودند. حتی خود انگلستان که بسیار مذاکره کننده اصلی بوده از 1968 تا 70-71 اونها هم موضع‌گیری کرده بودند، ولی آمریکا نکرده بود و لذا این تقریبا تکرار همین مطلب است که حالت در امور داخلی ایران.
آقای میلانی، خود این که رئیس جمهور آمریکا و قائم مقام فرماندهی کل نیروهای امارات با همدیگه بیانیه مشترکی امضا میکنن که آقای باوند بهش اشاره کردن تحول جدیدیه و این بیانیه مخاطب اصلیش ایران هست، چه چیزی رو درباره مناسبات تهران، ابوظبی و واشنگتن مشخص میکنه؟
من به نظرم این بیانیه مشترک آمریکا و ولیعهد ابوظبی نشون میده که ایران در منطقه و در حقیقت در خاورمیانه داره تنهاتر و تنهاتر میشه. یعنی یه تنهایی استراتژیک که خیلی به نظر من غم‌آوریه. و به خاطر اینکه ایران تنها شده، به خاطر اینکه ایران دوستی دیگه نداره و تنها دوستی هم که داشت آقای اسد، به خاطر این تنهایی یک کشور کوچک که تا 50 سال قبل اصلا وجود نداشت میتونه بیاد برای ایران قد علم بکنه و با آمریکا هم از این تنهایی ایران داره استفاده میکنه و اینطوری به نظر من میرسه که تمام این کشورهای کوچک منطقه که خودشون هم اشکالای خیلی جدی دارن، عربستان سعودی همونطوری که میدونید ولیعهدشون مرد و اینا با مسائل خیلی جدی در این چند سال آینده روبرو خواهند شد، اینا همه دارن از این تنهایی ایران استفاده میکنن و میخوان از ایران باج بگیرن. ولی به نظر من این مسئله جزایر به خاطر اینکه مسئله ملی ایرانه و شما چه طرفدار جمهوری اسلامی باشید، چون مخالف جمهوری اسلامی باشید، چه جناح دست راست دست چپ در طبقه حاکمه ایران باشید، چون همه ایرانی ها متحد هستند، من به نظرم این به جایی نمیرسه. ولی من متاسفم که این تنهایی ایران این اجازه رو داده به امارات عربی که این مسئله رو اینقدر بتونه بزرگ بکنه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که در صحبتهای آقای میلانی هم تلویح دیدین، گفته میشه که با تشدید تنش میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای در ماه‌های اخیر امارات ادعای ارضی علیه ایران رو مرتب تکرار میکنه. آیا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس اهرم فشاری شده در دست غرب یا اینکه اونطور که آقای میلانی میگن امارات ابتکار عمل رو در دست داره و از فرصت استفاده میکنه؟
این یک هماهنگی بین خواسته های کشورهای جنوبی خلیج فارس و کشور آمریکا که حضور نظامیش در خلیج فارس بیشتر از هر کشور دیگری است و طبیعتاً منافع آمریکا هم بیش از بقیه کشورها در این منطقه حاکم است. آمریکا ناوگان پنجمش رو در بحرین ساکن داره و پایگاه هوایی اون علاوه بر کویت و عربستان سعودی در قطر مستقر هست و سوی قایق‌های تندرو و کوچک جمهوری اسلامی که به موشک‌های 100 به 100 مجهز هستند، بزرگترین تهدید علیه ناوگان آمریکا در منطقه خلیج فارس به حساب میان. آمریکا به هر حال با ایران دارای یک تنش جدی بر سر برنامه اتمی است و حالا یک هماهنگی لازم بین امارات و آمریکا دیده میشه که از اون استفاده بشه برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر علیه ایران ضعیف شده. طبیعتاً اگر ایران از موضع قدرت میتونست عمل بکنه، این فشارها در حدی که حالا میبینیم افزایش پیدا نکرده بود. این فشارها هیچ کدوم جنبه حقوقی تازه نداره، مسئله تازه شکل نگرفته، ولی سوء استفاده از یک وضعیت تازه فراهم شده است و اون ضعیف‌تر شدن ایران در حدی است که حالا دفاع پذیری اون رو اونها آسیب پذیر میبینن و میخوان از این فرصت برای منزوی تر کردن ایران و ضعیف تر کردن ایران استفاده بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، حالا با این وضعیتی که آقای تقی‌زاده شرح دادن و قبلش آقای میلانی در مورد تنها بودن ایران و ضعف ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کلن نهادهای تصمیم گیری سیاست خارجی در این مورد جزایر سگانه چگونه میتونن عمل بکنن؟ چه راه حل هایی دارن؟
یه وقت هست اختلاف دولت ها در عرصه های مختلف، یه مقوله هست فرض کنی تکنولوژی هستی، یه وقت هست یه مسائلی که مربوط به تاریخ و تمامیت سرزمینی و حتی مسائل ارزش های جمعی یک کشور. مسئله تا به حال آمریکایی ها خب مسائل با دولت یه اختلاف دارند، برمیگرده به اون مسائل مورد اختلاف. ولی اگر بعد گرده به مسائلی که برمیگرده به تاریخ و تمامیت از یک کشور، من فکر میکنم اینجا آمریکایی ها خودشونه با مردم ایران فرق نداره در ایران خارج یا داخل مطرح میکنن. یعنی اگر نگرش های متفاوتی بوده نسبت به برخی قدرت های خارجی، ولی وقتی اونا موضعی میگیرن که برمیگرده به مسئله که برمیگرده به تاریخ و تمامیت ارضی و احساسات کلی مردم مملکت، اون وقت خود مردم اون مملکت نسبت به اون کشور دیدگاهشون به کلی عوض میشه. درسته الان اهرم فشار هست، درسته کشورهای شورای همکاری بسیج شدند، به بسیج تمام و کمال در قبال ایران، و همونطور هم که اشاره فرمودن هر وقت ایران در یه وضع مناسب تریه، به خصوص از نظر امکان یعنی راپشمانی با قدرت فرامنگرهی، اونها به سوی ایران نزدیک میشن. ولی هر وقت ایران دچار مشکلات شدیدتری میشه، اونها گستاخ‌تر میشن و این تجربه نشون داده. ولی نکته که هست همطور که اشاره کردم، در حال اگر برگرد موضوع گیری قدرت های فرامنطقه‌ای به مسائلی که به احساسات تمامی مردم ایران و تمامیت سرزمین و تاریخشون ارتباط پیدا میکنه، من فکر میکنم راه درستی نمیرن از نظر آینده مردم ایران.
خب حالا فرض کنیم که یه همچین اختلافی هم باشه که مثلا مردم ایران در موردش یک جور فکر میکنن، ولیکن مثلا در شرایطی که هست مردم بدون اهرم خاصی چگونه میتونن عمل کنن؟ الان گوگل اون قسمت خلیج فارس رو با نام بین‌المللیش استفاده نمیکنه، یه تعدادی از ایرانیان معترضن، ولیکن تغییری در سیاست اونها داده نشده. حالا تازه اون شرکت گوگل،
ببینید در مورد نشنال جیوگرافیکال مگزین یه همچین موضعی میگیره و واکنشی که به خصوص ایرانی های مقیم خارج نشون دادن خود دچار تعدیل شد. بنابراین مسائلی میاد که برمیگرده به منافع حیاتی اساسی جامعه که جدا از وضع نظام موجود در یک کشور، در اینجا این همبستگی لازمه. بنابراین من فکر می‌کنم در مورد گوگل هم اگر همبستگی گسترده اروپا و آمریکا اتخاذ می‌شد و یا خط مشایی که دال بر این بود که موضع گیری علیه گوگل در پیش گرفته بشه، اون هم رو مسئله منافع خود، چون این همه کنوال مسئله منافع خود شدن. الان به خاطر تجارتی که دارن در آمده نفتی که هست این دو دلارا، حالا شرکت های خصوصی رو منافع خودشون خط مشاهر انتخاب میکنن که در هر حال کاری نمیشه کرد. ولی نهادها و مؤسساتی که جنبه جهانی دارن یا خود دولت ها به خصوص سازمان های بین المللی، نهاد های بین المللی، بنابراین اتخاذ خط مشی در قبال اینها دیر یا زود اونها مجبور میشن که تعدیل بکنن. حالا اگر در هر حال ره به جایی نمیبره قابل تأسفه، ولی تا اونجا که امکان داره میشود به عنوان فشار افکار عمومی تأثیر بذار باشه، خب باید این راه رو انتخاب کرد.
آقای میلانی، اما این امارات فعلی با امارات 40 سال پیش، بیش از 40 سال پیش، به قول شما فرق کرده، تبعات این چیه؟ یعنی افزایش قوای نظامی امارات به انضمام انسجام داخلی که پیدا کرده نسبت به اون زمان و اینکه متحدانی برای خودش داره ایران رو در چه وضعیتی قرار میده؟ آیا اینکه جناح‌های مختلف ایران با هم دیگه هم نظر باشن در مورد جزایر سگانه کفایت میکنه برای اینکه این مسئله تو چارچوب منافع ملی ایران و تمامیت ارضی حل بشه؟
من فکر میکنم که سیاستی که جمهوری اسلامی امروز داره در رابطه با این سه جزیره و در رابطه با امارات سیاست درستیه. یعنی این سه جزیره مال ایرانه و من به نظرم جمهوری اسلامی یا هر دولتی در آینده یک اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر موافقت بکنند که این مسئله به دادگاه های بین المللی بره. برای اینکه وقتی که یه داستانی به دادگاه کشیده میشه خیلی مشکل آدم بدونه که نتیجهش چیه. اشکال سیاست ایران در رابطه با خود سه جزایر نیست، اشکالش دعواهایی که با کشورهای دیگه خلیج فارس داره، اشکالش اینه دعواهایی که با آمریکا و کشورهای غربی داره. و تا زمانی که ایران نتونه یه طوری مسئله اتمی خودشو با غرب حل بکنه یا حداقل با آمریکا حل بکنه، من به نظرم این کشورهای کوچک منطقه که برای خودشون امروز پرقدرت شدن میتونن برای ایران دردسر به وجود بیارن. من فکر نمی کنم در این شرایط امارات بخواد این مسئله رو خیلی بیشتر از این جنبه تبلیغاتی جلو ببره. اما به نظر من باید جمهوری اسلامی این مسئله رو اینطوری مطرح بکنه که این جزایر خط قرمزه برای ایران و ایران به هیچ وجه حاضر نیست حتی در رابطه باش مذاکره بکنه. من به نظرم همین صحبتی که جمهوری اسلامی داره میکنه که ما حاضر مذاکره بکنیم نقطه ضعفه، مذاکره نداره. اگر این مال ایرانه خب مال ایرانه. حالا اگر شما میخواید مذاکره بکنید در رابطه با اینکه چطوری امارات هم میتونه از این جزایر، بعضی از این جزایر استفاده کنه، یه مسئله دیگه است. ولی مسئله این که این آیا متعلق به ایرانه یا نه به نظر من باید خط قرمز باشه و اینو باید خیلی روشن جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس نشون بده که ما سر این حاضر نیستیم با هیچ کسی با هیچ نیرویی مذاکره بکنیم. من به نظرم غیر از این برای ایران دردسر خواهد بود و ممکنه در آینده هم خطر خیلی جدیتری برای ایران بشه.
اما آقای میلانی، جمهوری اسلامی ایران همین حرفی رو زده که شما دارین میگین، یعنی جزایر رو مورد مذاکره ندونسته، گفته در موارد دیگه اگه به اصطلاح برای بهبود روابط مذاکره لازم هست در اون موارد مذاکره میکنن. بنابراین مثل که موضعشون همون موضعی که شما میگین.
موضعشون من همونطوری که اول گفتم موضعشون موضعیه که منم باهاش موافقم، ولی به نظرم روشن نیست مسئله. یعنی همونطوری که بعضی از کشورها یه سری مسائل رو میگن خط قرمز برای ما و به هیچ وجه حاضر نیستن حتی نزدیکش بشن، من به نظرم اونو در اون مطلب جمهوری اسلامی باید یه مقداری قوی تر بیاد. ولی اشکال عمده همونطوری که من گفتم، من در رابطه با سیاست ایران با این سه جزایر نمی‌بینم. اون سیاست درستی، حالا ممکنه یه کم و زیادش من بخوام بکنم، من اشکال عمده رو در کل سیاست منطقی جمهوری اسلامی میبینم. یعنی سیاستی که در رابطه با عربستان سعودی و در رابطه با کشورهای دیگه داره، اینجا رول عربستان به نظر من رول خیلی مهمتریه تا امارات. برای اینکه امارات به تنهایی نه قدرت اقتصادیشو داره، نه قدرت نظامیشو داره، نه قدرت سیاسی داره که بتونه برای ایران دردسری باشه. ولی عربستان سعودی میتونه و رابطه ایران و عربستان سعودی هم امروز یه رابطه خیلی خرابی همطور که میدونی، یه جنگ سردی بین اینا هست. ایران اگر بتونه یه مقداری رابطه خودش رو با عربستان بهتر بکنه، این مسئله جزایر به نظر من اینقدر مشکل تر نیست. ولی در صدر همه اینا به نظر من حل مشکل اتمی ایران با کشورهای غربی آمریکا، و تا زمانی که اون حل نشه اینطور اشکالات برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد.
آقای تقی‌زاده، این مشکل برنامه هسته‌ای و اختلاف نظر که پابرجاست و هنوز حل نشده و معلوم هم نیست که در مذاکرات بعدی به کجا بیانجامه، ولی این مسئله امارات که هست، اگر ایران اونطور که آقای میلانی میگن بخواد نشون بده که یه خط قرمزی هست، چنان که در مواضعش هم مشهوده، حالا تأکید رو بر روش بیشتر بکنه، چه گزینه‌ای داره برای اینکه از لحاظ عملی این مسئله رو حل بکنه؟
ایران پیشتر قبول کرده به علت وجود تعدادی اتباع امارات در جزیره ابو موسا در مورد نظارت بر وضع زندگی اونها یک پست پلیس رو در ابو موسا که توسط امارات برقرار میشه بپذیره. در این مورد میتونه ایران همچنان گفتگو رو با امارات ادامه بده، ولی میتونه این گفتگوها مشروط به قبول شرط مالکیت ایران به جزیره ابو موسا بشه. نگرانی دیگر من در کنار ماجراهایی که امروز شکل سیاسی گرفته، شکل عملی و نظامی کار هست. اگر اختلافاتی که بر سر برنامه اتمی ایران حالا رو به تشدید هست، مسئله امنیت خطوط انرژی و تنگه هرمز رو در بر بگیره و منتهی بشه به نوعی برخورد نظامی، احتمالاً به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اشغال بعضی از جزایر ایرانی که در اون موشک‌های ساعت به ساعت توسط سپاه پاسداران نصب شده، یکی از طرح‌های نظامی میتونه باشه برای خونسا کردن تهدید موشکی ایران علیه خطوط کشتیرانی. اگر این اتفاق بیفته، در پسآمد این درگیری‌ها کشور امارات و همینطور عمان تا حدودی و عربستان سعودی و کویت که ما با همه اونها دارای اختلاف حدود ارضی هستیم در خلیج فارس، میتونن از موقعیت نتیجه سوء استفاده بکنن. نمیدونم در وضعیتی که ایران ضعیف است، نظیر هر کشور ضعیف دیگه‌ای که تجویز نمیشه وارد مذاکره برای تعیین حدود ملی بشه، آیا به مصلحت ایران هست که در هر نوع گفتگویی یا با عربستان یا هر کشور دیگری در مورد حدود ملیش داخل بشه؟ تنها راهی که برای ایران میمونه تقویت ایران هست، ولی متاسفانه این بضاعت برای ایران در شرایط فعلی وجود نداره و تحمل وضع موجود تنها چاره‌ای است که برای ایران باقی مونده. اگر این مشکلات یا تشنج در منطقه به درگیری بیانجامه، بی تردید مشکلات منطقه و ایران در دراز مدت باقی خواهد موند.
چشمانداز کوتاه مدت چیه؟ به عبارت دیگه ما الان باید منتظر چی باشیم تا اینکه تحول ایجاد بشه؟ آقای باوند اول شما.
بله، من یه نکته بگم. این مذاکره راجع به تفاهم‌نامه ابو موسا به ایران آمادگی مذاکره کرده، فقط و فقط رابطه با اجرا و تفصیل. و اما نکته‌ای که اشاره فرمودید، من فکر میکنم در هر حال در هر وضعیتی راه حل این است که در مقام مذاکره با دید سازنده و تعدیل مواضع اولیه برای هر دو طرف صورت بگیره، چون فعلا مسئله مهم تکنولوژی هست. من فکر میکنم برای اینکه این نتیجه برسه، باید هر دو طرف تا حدودی تعدیل بکنن اون مواضع اولیهشون رو، و اگر این مسئله حل بشه پیرامون اون احتمال داره برخی از مسائل دیگر هم زمینه مساعدی باشه برای گفتگوهای بعدی.
آقای میلانی، چشمانداز کوتاه مدت شما.
من به نظرم در کوتاه مدت مسئله سه جزایر و اختلاف ایران و امارات عربی فقط یک دردسریه برای ایران. ایران هم فعلا چاره ای نداره مگر اینکه تحمل بکنه این وضعیتو، و باید سعی کنه که بدتر از این نشه. بهتر از این نخواهد شد، ولی سعی بکنه که بدتر از این نشه و یه طوری مذاکرات با امارات عربی رو تا زمانی که در رابطه با اینکه این جزایر متعلق آیا به ایران هست یا نیست، اگر اون مذاکرات رو بتونن در چارچوب مسائلی خارج از این ادامه بدن، به نظر من بهترین کاریه که ایران میتونه در شرایط بد امروز انجام بده.
آقای تقی‌زاده، نکته آخر شما.
به نظر من مشکلاتی که امروز ایران با امارات در مورد جزایر سگانه داره به همین صورت باقی خواهند بود. ایران حتی با دست خالی به علت در تصرف داشتن تمامی مناطق شمالی خلیج فارس در موقعیت استراتژیکی بی‌نظیری است که غیر قابل مقایسه با هر کدام از کشورهای جنوبی خلیج فارس به صورت منفرده. مسئله ایران مسئله قدرت، و اگر حتی این موضوع به صورت مشکل سیاسی کوتاه مدت باعث تشنج حاکمیت وقت ایران بشه، تحولات داخلی ایران در میان مدت تکلیف این موضوع رو همونطور که پیش از انقلاب بود روشن خواهد کرد.
با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای محسن میلانی و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.